بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اجازه بفرمایید. یه مطلبی درباره بحث‌های گذشته است که خیلی از من سوال کردن و معلوم شد یه اشتباهی برای بسیاری از آقایون پیدا شده. درباره غسل شخص محکوم به رجم که قبل از اعدامش انجام میشه، ما گفتیم مستحب است مقدم داشتن، نه واجب. مستحب در اینجا به معنی مستحب اصطلاحی نیست. این مثل این است که میگیم نماز جماعت مستحبه. مستحب یعنی افضل و فرده الواجبه، یعنی واجب از خست میت، اما قبل اما بعد. قبل باشه افضله، نه این است که این مستحب یعنی یجوزو ترکه لا اله بدل. خوب دقت کنید، یه وقت میگیم نماز شب مستحبه، یه وقت میگیم نماز جماعت مستحب است. نماز شب مستحبه یعنی میشه ترکش کرد، نماز جماعت مستحبه یعنی ترک کنی فرادا باید به جا بیاری، نه این است که فرادا به جا نیاری. احد و فرد الواجب این افضله. ما هم میگیم غسل باید داده بشود این شخص، یا بعد از اعدامش یا قبل از اعدام. افضل الفردین قبل از اعدامه، اگر اون انجام نشد بعد از اعدام باید انجام بشه. احدهما واجبه ولی مستحب مقدم بودنه. حالا بعضی ها میگن واجب مقدم بودنه ولی اگر انجام نشد مقدمتن بعدن غسل میت که باید داده بشه. این سوالی بود که خیلی از من این سوال رو کردند و لازم بود توضیح بدم. برگردیم به فروعی که باقی مونده بود و در تحریر اشاره‌ای به اون نفرموده بودند و محل ابتلا است و باید روشن بشه. 5-6 فرع، اولیش راجع به این است که آیا ضرب باید با صوت باشه یا نه، و صوت هم چیه، جنسش با چی باشه. کلمات بسیاری از بزرگان رو نقل کردیم و کلمات اهل سنت هم قسمتش نقل شد و از مجموع اقوالی که تا به حال نقل کردیم معلوم شد بین علماء شیعه اتفاق نظر است که جلد، ضربی که در جلده حتما باید با تازیانه باشه. لا یجوز الضرب بالنعال ولا بالعیدی ولا بغیرها، بلکه باید تازیانه و سیات و امثال ذالک باشه. حال تا ببینیم سیات چیه، جلد چیه. ولی اهل سنت اقلیتشون گفتن به نعال و ید در شرب خمر میتوان اجرای حد نمون. این اقوال بود که روز چهارشنبه گفتی. بریم سراغ روایاتی که داریم. آیه که فقط میگه فجل دو، آیه لابد به صورت که نمیزنند با دست به پشتش محکم بزنند، مشت بزنند. بله دیگه، خب لابد معنیش اینه دیگه، بلعیدی و نعال با کفش بزنند، با مشت بزنند. و ما اینا که نمیگیم. و اما آیه شریف جلد داره، فجلدوهم ثمانین جلده. بعضی از ارباب لغت مانند راغب در مفردات وقتی به جلد میرسه میگه الجلدو هو الضرب بالسیاط، ظاهرن راغب در مفردات. ما نوشتیم صرحب از اهل لغه و غیرهم، هم بعضی از مفسرین ظاهرن تصریح دارن هم ارباب لغت که جلد هو الضرب بالسیاط، با دست نیست، با نعال نیست، نمیگیره. و اما احادیثی که ما داریم، ما دو سه تا حدیث بعد از تفحص توانستیم در این مسئله پیدا کنیم. حدیث اول، البته این دو سه حدیث همش در شرب خمره که بعدن میاد، حد شرب الخمر، ولی از اونجا برای اینجا هم میتونیم استفاده کنیم. حدیث اول حدیث ابو بصیره، حدیث یک باب هشت. بله اون غیر از اون حدیث، البته حال میرسه. در منابع حدیثمون عرض میکنم، یک باب هشت من حد المسکر، روایت ابو بصیر، فی حدیث فی سکران و زانی، سکران داره زانی هم عطف شده، فی سکران و زانی. قال یجلدان به سیات، کلمه سیات اینجاست، یجلدان به سیات، مجردین بین الکتفین، در حالی که مجرد باشند و بین الکتفین. این حدیث یک باب هشت بود. حدیث دوم روایت زراره است، قال سمعت ابا جعفر، این یک باب پنج، یک باب پنج من حد المسکر. ما رواه زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الولید ابن عقبه حین شهد علیه بشرب الخمر، شهد شهادت داده شد علیه بشرب الخمر، قال عثمان لعلیین اقض بینه و بینها اولا، قال عثمان لعلیین اقض بینه و بینها اولا الذین زعموا انه شرب الخمر، بین اینها قضاوت کن چکار کنیم با ولید. ولید یه خورده حساب ازش می‌بردن خلفا، مثل این که آدم گردن کلفتی بود. عثمان هم تعبیر میکند که زعم، همچین گمان میکنند که این شده خم کرده. فامر علیون علیه السلام، مسئله رو عثمان از خودش رد کرد و داد دست علی علیه السلام. حضرت هم که مصداق لا یخافون فی الله لومت لائمه، ترسی از کسی نداره، در اینجا داره فامر علیون علیه السلام فجلد به صوتن، شاهد در این کلمه صوته، فامر علیون علیه السلام فجلد به صوتن لهو شعبتان، دو شاخه داشت، دو شعبه داشت. اربعین جلده فجلد به صوت لهو شعبتان، اربعین جلده. در بعضی از روایات داره فسارت ثمانین جلده، فسارت ثمانین جلده. این نظر مبارکتون باشه تا یکی از فروع ما در همین باره صحبت میکنه بهش برسیم. آیا جایز است با یک شلاق دو شاخه ما به جای 100 تازیانه 50 تا بزنیم، یا به جای 80 تا 40 تا بزنیم؟ و مهم این است که این سه روایت که امروز میخونم در این باره هر سه هم از نظر سند معتبرن، اسناد این روایات هم معتبره و قابل استناده. حالا این نظرتون باش تا برسید. سومین حدیث که در این زمینه داریم حدیث دوی باب سه هست، دوی باب سه از حد مسکر، همش مال حد مسکره. ما رواه زراره عنه علیه السلام یقول، ولو حدیث همون حدیث زراره است اما داستان داستان دیگری است. یقول اقیم عبید الله ابن عبید الله ابن عمر وقد شرب الخمر. عبید الله را آوردن در حالی که شرب خمر کرده بود. فامر به عمر ان یضرب، عمر گفت بزنید پسر منو بزنید. فامر به عمر ان یضرب فلم یتقدم علیه احد، هیچ کس جرأت نکرد پسر خلیفه رو بزند. حتی قام علی علیه السلام به نسعتن، نسعتن به نسعتن، نون است و سین است و عین، نسعتن مثنیه، مثنیه با سه به معنی دلا کرده است. نسعی بود و دلاش کرده بود. عرض کردم نسع گفتن عبارت است از اون چیزی که نوار مانندی هست که میبافند و بار باهش میبندند، بار رو رو شطور میبندند و امثال اینها، تنابه منتها تنابای پهنه. مثنیه دلا شده بود لها طرفان، وقتی دلاش کنن خب دو شاخه پیدا میکنه. فضربه بها اربعین، 40 تا زد. درباره دو نفر میبینیم شلاق دلایی بهش میزنن، 40 تا میزنن به جای 80 تا. ببینیم ما هم میتونیم این کارو بکنیم نمیتونیم؟ خب اون ابواب حد زنا رو بدید. قبلا مثل این که یه چیزی بود، بله، الا صوتون واحد، بله داشتیم قبلا در ابواب حد زنا، بله. در باب ده بله، یکی این روایته، حدیث 18 است که داره یجلدان غیر صوت واحد، غیر صوت واحد. حدیث 19 است باز معت و صوت غیر صوتن. حدیث 20 معت و صوت الا صوتن. این سه روایت هم که 9 و 18 و 19 و ببخشید 18 و 19 و 20 این هم کلمه صوت رو داره. باب 10 از ابواب حد الزنا، حدیث 18 و 19 و 20. حالا از مجموع این احادیث و آیه شریف استفاده می کنیم که معیار ضرب به سیاته، حتی جلد هم ارباب لغت میگن الجلد هو ضرب به سیات. پس علی کل حال معیار ضرب به سیاته. بریم ببینیم صوت یعنی چی. در باره صوت راغب در مفردات اینطوری میگه، میگه ان الصوت یؤخذ من جلد مزفور، ان الصوت یؤخذ من جلد مزفور با زاد، مزفور زاد و ف و واو ره، مزفور با زاد نه با زا، زاد در لغت به معنی منسوج مفتول یعنی بافته شده، یعنی پوست رو باریک باریک میکنن میبافن به هم، شلاق درست میکنن. پس صوت به معنی جلد پوستی که نخنق کرده باشند و به هم بافته باشند، من جلد مزفور. ظاهر این کلام مفردات و اون چه به ذهن بعضی میاد، یعنی به در اذهان معروفه، این است که صوت حتما باید بافته از پوست باشه، پوست رو به هم ببافن، شلاقه، شلاق در فارسی هم که میگن بیشتر این به نظر میاد. ولی خب ما این روایتی که قبلا خوندیم از زید ابن اسلم، اون روایت چی میگفت؟ میگفت صوت مکسور. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برید صوتی بیارید، رفتن یه صوت شکسته آوردن، شلاق شکسته نداره. آخه اینا خلاف ظاهره، ظاهره کسر شکستنه، کسر توفن کسره به معنی کهنه، به معنی پوسیده، خلاف ظاهره. خب اون روز گفتیم ممکنه به این معنا باشه. بسیار خوب، پیغمبر فرمود اینو برید ببرید و رفتن یه صوت تازه آوردن که ثمرش برش بود. ثمره یعنی میوه، یا خود میوه یا جای میوه، نکهایی که جای میوه است. این با تازیانه ای که از پوست بافتن نمی سازه، جز یه معنی مجازی غلیظی برش بکنیم. لابد معنیش این است که یه شاخه درخت خرما آوردن که اون نکهاش داشت، یا چهار تا خرما بهش بود یا نکهام بهش بود. از این معلوم میشه صوت منحصر نیست به این که بافته شده از پوست باشه. حالا اگر بیان از نخهای کلفت این رو ببافن، در عرف تازیانه نمیگن، شلاق نمیگن، حتما تازین و شلاق باید جنسش چرم باشه. پس با توجه به روایت زید بن اسلم، خود دقت کنید در زمان، حالا قرائن داریم جمع میکنیم، با توجه به روایت زید بن اسلم و با توجه به روایت نسعه که این سندش معتبره، علی علیه السلام نسع رو برداشت و با نسع زد. نسع هم اون چیزیست که بافته شده از غیر چرم معمولا و پهن است و بار بهش میبندن یا زین رو بهش میبندن. از مجموع اینا نمیشه استفاده کرد که منظور چیزیست اعمه از شلاق چرمی و شلاق‌های پهن مثلا بافتنی و و چوبهایی که در اون حد باشه. بعد اون مریض که بحثش گذشت که با شمراخ میزنی، او شماریخ بود، توجه دارید؟ فبنان علازاری که البته اون حدیث شماریخ هم فل جمله میتونه معید بشه که شماریخ هم اون پنج خرما به اصطلاح که دارای رشته های متعدد است با اون جلدش کنین، معلوم میشه صدق جلد میکنه، منتها در مورد مریض. البته غیر مریض ما اون نمیگیم، ما غیر مریض میگیم با یه شاخهی باشه محکم کار شلاق رو بکنه، اون که تأثیری نداره، مثل جاروه، کسی با جارو بزنه تأثیری نداره، اون در واقع برای حفظ ظاهر است و این که حد الهی شکسته نشود. در مورد مریض هم حفظ ظاهری شده باشد که سابقا اشاره بهش کردیم. علا کل حالم لا یبعد، از مجموع اینها ما بفهمیم که می توانیم با شلاق از چرم یا از غیر چرم یا چیزی که شبیه شلاق باشه یا چوبی که کار اونو کنه، نه اینکه یک چوب محکمی برداریم و مثل دست بیل با اون بزنیم و استخوانهاش خرد کنیم، این نه، مثلا این نیست، یه ترکه باشه، چیزی باشه که کار همون شلاق کنی. بیش از آن اگر باشه، عرض کردم اصل در اینجا عدم جوازه، الاصل عدم الجواز الا ما ثبت، ما چیزی که قوی تر از شلاق بزنه و ایلام داشته باشه نمیتونیم بگیم. قطعا با کابل حرام از زدن، با چوبهای زخیم زدن، با سیمهایی که ایلام شدیده، هیچ کدام از اینها نمی شود، باید در حدود همون شلاق باشه یا مثل اون شلاق باشه. سلمنا که اصلا صوت به معنی شلاقه، حالا اگر چیزی به اندازه شلاق درد میاره، موضوعیت داره شلاق، تعبده یا ایلامش باید در همون حد باشه، نه بیشتر. آمدیم چرم مصنوعی باشه، حتما باید بگردیم یه چرم طبیعی پیدا کنیم، چرمش قلابی نباشه، مصنوعی نباشه، واقعا اینا موضوعیت داره؟ هیچ عرفی از اینها موضوعیت نمیفهمه، میفهمد باید ضربی باشه در حد همین شلاق. و ما عرض کردیم صدق شلاق هم به اینها، یعنی صدق صوت نه شلاق. و لاسیما، این لاسیما هم دقت کنید، میگن چرا صوت رو صوت نامیدن؟ در لغت صوت به معنی خلط، مخلوط کردن. روایتی که از علی علیه السلام نقل شده درباره امتحان، نظر مبارکتون هست، لابد منبرش رفتید، لتقربلن نه قربله، تا اونجا میگه ولتو ساتن صوت القدر، یعنی قاطی میشید با هم، زیر رو میشی، اعلا و اسفل، اسفل و اعلا میرود و در هم میشوید و خلاصه خداوند شما رو زیر رو میکنه، امتحان میکنه. لتوساتون نسوت القدر یعنی مخلوط میشید، مثل دیگی که روی آتش داره میجوش. صوت در لغت به معنی خلطه. خب چرا به تازیانه صوت میگن؟ دو وجه تسمیه برش گفتن. وجه تسمیه اول این است که اینو میبافن به هم، مخلوط میکنند، رشته های باریکی هست، این رشته ها رو به هم میبافند و مخلوط میکنند، میشه صوت. پس وجه تسمیه اول اختلاط رشته های آن با یک دیگره. وجه تسمیه دومی که ارباب لغت یا مفسرین گفتن این است که وقتی با تازیانه میزنن پوست و خون با هم قاطی میشه، خون در میاد. خیلی وقتا گوشت انسان با خون مخلوط میشه، حالا یا خون زیر جلد میمیره، پوست میمیره، یا خون بیرون میزنه. علی کل حال خون مخلوط شده است با گوشت و پوست انسان، ولذا صوتش میگن. اگر وجه تسمیه دومی باشه چه تفاوتی میکنه بین این که جلد با جلد باشه، با پوست باشه، یا نه با نخ باشه، یا با نسع باشه، یا با چوب باشه؟ بلکه صوته. در قرآن مجید یه بار صوت بیشتر ذکر نشده و اون در سوره چیه؟ فجر. فسب علیهم ربک صوت عذاب. صوت فقط اینجا داره. خداوند تازیانه عذاب را بر اونها فرود آورد که عذاب رو تشبیه به تازیانه ای کرده که این تازیانه بر سر اونها فرود آمد. در همونجا مفسرین وقتی نقل میکنن معنی صوت رو میگن ریشه لغویش معنی خلطه، خلط. و علت تسمیهش به خلطم یکی از این دوتایی است که عرض کردم. بنابر احتمال دوم باز معیدی می شود که ما بتوانیم صوت رو تعمیم بدیم و غیر شلاق بافته شده از رشته های پوست هم داخل در معنی صوت باشه. خب جواب شما رو من به یه جمله عرض کنم. میگن شلاقه ها با هم تفاوت داره و غیر شلاق هم با شلاق تفاوت داره. در این جاها شخص فقیه باید راه خودش پیدا کنه. بفرمایید ببینم راه خودمون رو بخوایم پیدا کنیم باید بریم سراغ چی؟ اطلاقات. ما نوکر اطلاق صوتی. کلما یصدق علیه صوت از صوت المتعارف. حالا یک کسی یه شلاقی درست کرده است به اصطلاح 50 من، خب محل بحث ما نیست، یا 1 من محل بحث ما نیست. این مثل اون چوب مسواکی است که میگن اون مرد تهیه کرد، به شخصی از دست همسرش خیلی ناراحت بود و سوال کرد میتونم کتک بزنم؟ گفتن بله با چوب مسواک. گفت همین برای من کافیه. یه دستبیری رو درست کرده بود تو خانه، بعد از نماز سرش میکرد تو دهنش و سوال کرده این چه کاری میکنی؟ گفت میخوام صدق مسواک بر این بکنه بعد با این بزنم. حالا اونا فرد غیر متعارفه، ما نوکر اطلاقاتیم، اطلاقات هم منصرف است به فرد متعارف. ما تابع فرد متعارف این فقیه در این گونه موارد فوراً میره سراغ اطلاقات. اطلاقات هم منزل بر فهم عرف و افراد متعارف است. افراد نادره رو ما نمیگیم. نه نصر رو همیشه با چرم نمیوافن. نه معمولا غیر چرمه. الان که غیر چرمه با پشم میبافند و با نخهایی میتابند با هم میبافند و چرم نیست همش. بگذرم، حالا اجازه بدید دیگه ما معطل نکنیم خودمون رو. شما میخواید مطالعه کنید، آزادید، کتابهای دیگر، منابع دیگر، لغات دیگر. قناعت نکنید به این مقداری هم که من گفتم، یه مقدارم خودتون کار بیشتر روی این مسائل بکنید تا به یه منابع بیشتری هم دسترسی پیدا کنید. تا به اینجا ما فکر میکنیم با شلاق و با نس و با چوبی که در حد اونها بوده باشد بعید نیست که جل جایز باشه. و اما مسئله دوم این است که صفت ضرب چگونه باشه. تا به حال صفت و صوت بود، حالا صفت و ضرب، شدید، خفیف، دستو چقدر بالا ببره، چقدر فشار بیاره. در اینجا باز رحمت خدا بر شیخ الطائفه باشه، در کتاب مبسوط جمله ای هست، با اینکه کتب متأخرین باید خیلی وسیع تر از مبسوط باشه، ولی یه چیزهایی در مبسوط هست که در کلمات دیگران کمی. بله، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط میگه انهو ضربون بین ضربین، ضربون بین ضربین، لا شدیدن فیقتل، نه اونقدر شدید باشه که بکشد، ما میگیم یا ناقص کنه، لا شدیدن فیقتل ولا ضعیفن فلا یردع. لا یردع یعنی خودداری نکنی، به قدری ضعیف باشه که اثر نذاره و این نترسه. ثم قال ولا یرفع باعه، باع به معنی این دسته، دو تا دست رو که با هم باز کنن طول این رو میگن طول باع. لا یرفع باعه، منظور این است دستش خیلی بلند نکنه. فین زل من علن، فین زل من علن، عل با این، یعنی از اعلا بیاره پایین، ببره بالا، دست رو با قوت بیاره پایین، نه این کار نکنه. ولا یرفع باعه فین زل من علن ولا یخفز، خفز پایین آوردن، لهو زراعه، خیلی هم پایین نیاره، حتی لا یکون لهو علم. یه شلاق میگه دستش همینطوری اینطوری اینطوری هی بهش میزنه، این فایده نداره. یه وقت هم میبره با قوت تمام وارد میکنه، نه اون و نه لقول علیین. اینجا رو دقت کنید، ما این روایت رو در منابعمون نداریم ظاهرا به این شکل. لقول علیین ضربون بین ضربین و صوتون بین صوتین، ضربون بین ضربین و صوتون بین صوتین. فراموش نکنید شیخ طوسی اینو به حضرت علی نسبت داد، نگو رویا، گفت لقول علیین، یعنی سند برای شیخ طوسی ثابت بوده، حداقل برای ایشون ثابت بوده. خب ضربون بین ضربه، ایشون از این میخواد استفاده کنه. صوت بین صوتین که معلوم شد، نه خیلی نو باشه نه خیلی کونه. ضربم بین ضربین بلند کردن و کوتاه کردن دست رو ازش استفاده کرد، نه بالا بیاره نه خیلی پایین بگیره، بین هما بوده باشد. و رویان علیین دنباله کلام مبسوطه، و رویان علیین علیه السلام و ابن مسعود و غیرهما انهم قالوا لا يرفع يده الضارب لا يرفع يده الضارب حتى يرى بياض ابته حتى يرى بياض ابته. ابت همون زیر بغله، اونچنان دستشو بلند نکنه که سفیدی زیر بغل نمایان بشه. معلوم میشه این باید بالاخره این بالای دست باید کن نچسبیده باشه، هرچی فعالیت میکنه این از مرفق به فاین باید فعالیت کنه، اون قسمتی دیگر بلند بشه نه. این راجع به ابت به صورت رویه گفت، این تعبیرات هر کدومش حسابی داره. اون گفت لقول علیه، این گفت ورویه. معلوم میشه به اون سند اعتماد داشته شیخ، به این سند نه اون انداز. یه عبارتی هم از کتاب فقه علی المذاهب الاربعه است، مبسوط جلد 8 صفحه 68، مبسوط جلد 8 صفحه 68. بله کجا رو پیدا نکردید؟ حالا خوب نگشتید، انشاءالله این دفعه درست میگردید پیدا میکنید. من یه بار من نگاه میکنم باز، جلد 8 صفحه 68. و اما کتاب فقه علی المذاهب الاربعه چی داره؟ مال اهل سنته. ولا یجوز للجلاد رفع یده، ولا یجوز للجلاد رفع یده بحیث یبدو بیاض ابته، نباید دستشو بلند کنه به طوری که سفیدی زیر بغل پیدا بشه. وقتی به طور مطلق این کتاب صحبت میکنه ظاهرش اینه مذاهب اربعه همه قبولش دارن، ولا اونجایی که اختلاف نظره میگه قالت الحنابله کذا قالت الشافعیه کذا، وقتی مطلق میگه معلوم میشه همه مذاهب قبول دارن. ولا يخفزها خفزا شديدا ولا يخفزها خفزا شديدا بل يتوسط، حد وسط رو بگیره. کتاب فقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 همون صفحه 32. یک کلامم نقل کنیم از بعضی از مفسرین تفسیر قرطبی از تفاسیر معروف اهل سنت است، در جلد 12 صفحه 163 نقل میکنه از ضرب الذی یجب، الضرب الذي يجب هو ان يكون مولما مولما واقعا دردناک باشه، لا يجرح مجروح نکنه، ولا يبزع، این یعنی چه؟ به و زاد و عین، ولا يبزع از ماده بزعه، بزن به معنی مثلا تک تک کردن، مثلا شاید لایزه بوده، یعنی خیلی پایین نیاره، دستشو خیلی پایین نیاره، بینابین باشه. ولا یخرج الضارب، این یعنی چه؟ دقت کنید. ولا، بله، زاد، ولا یبزع، شاد لا یزع. حالا این جمله رو دقت کنید. ولا یخرج الضارب یده من تحت ابته، ولا یخرج الضارب یده من تحت ابته، یعنی چه؟ دستش از زیر بغلش بیرون نیاره. شاد معنیش این است که مثلا این دستش رو بذار زیر بغلش، وقتی میزنه اون دست کن نه بیرون نیاد و پیدا نشه. یا بعضی ها میزن زیر بغل و دور میدند و میارن پایین که دوران پیدا بکنه. لا یخرج الضارب یده من تحت ابته. حالا شاهد این است. و بهی قال الجمهور و هو قول علیین. و بهی قال الجمهور، همه گفتن حد وسط باشه. و بهی قال الجمهور و هو قول علیین و ابن مسعود، و هو قول علیین و ابن مسعود. از علی علیه السلام عامه هم نقل کردن، خاصه هم نقل کردن، شیخ طوسی نقل کرد، اهل سنت هم نقل کردن، این تفسیر قرطبی که سندشو نقل کردن. حالا ببینیم یه جنبندی کوتاهی من بکنم و از این بحث ببینیم میتونیم رد بشیم یا نه. حالا آیا بله اشد الجد، اما چقدر دستو بلند کنه؟ اشد با چقدر بلند کردن میاد؟ حالا شما به عنوان یک مطالعه کننده در فقه، این مقدار که ما خوندیم کافیه برای اثبات این مدرک، این مطلب؟ حدیث مستندی نداشتیم در اینجا. ما بودیم و لقول علیینی که ظاهر کلام مبسوط بود پذیرفته بود این حدیثو، اقوال عامه هم که زیاد هست در این قضیه، اقوال عامه به تنهایی که برای ما سند نمیتوانه باشه، این کلام شیخ مبسوط هم، شیخ طوسی هم در مبسوط، حد اکثرش یه حدیث مرسله مورد اعتماد شیخه. آیا این کافیست برای اثبات کردن این مطلب؟ واقعش این است از نظر فنی و اصول صناعت فقه این مقدار مدرک برای اثبات کردن مطلب کافی نیست. اللهم الا ان یقال تدرع الحدود به شبهات، همان گونه که در اصل حد تدرع، در کیفیت و شاخ و برگم تدرع. بگیم تدرع الحدود هم در اصل حد میاد، هم در شاخ و برگهاش. کیفیت نمیدونیم، دست بلند کنه یا نیمه بلند، درست نمیدونیم. بنابراین تدرع الحدود رو جاری کنیم، بگیم حد وسط رو بگیم. ولا اقل من العمل بالاحتیاط، این خوب از همش بهتره. اگر انسان دستشو بالا نبره زیر بغلش پیدا بشه، دستو همین طوری بگیره شلاق بزنه، صدق جلد میکنی یا نمیکنی؟ زیر بغل پیدا نشه صدق جلد نمیکنی. اشد ضرب اشد نسبیه، گفتیم اشد مطلق که میکشه، اشد مطلق که میکشه، اشد نسبیه. در مقابل این که دستش پایین بگیره اشاره اشاره بکنی. بنده عرضم این است که اجازه بدید سوال این نشه چون وقت تمام شده. اشد ضرب اشد نسبیه و صدق فجل دو همام ات جلده میکنه و عمل به قول شیخ طوسی و روایت علیینو که عامه و خاصه نقل کردن کردیم. بنابراین اون چنان میزنیم که زیر بغل پیدا نشه منتها مکم و عمل به اعتیاد. آخرین جمله عرضم این که در بین بعضی از افراد شایعه، میگن باید یه قرآنی بذاره زیر بغلش، وقتی میزنه چنان بزن این قرآن نیفته، توهین بهش نشه. ما مستندی برای این نیافتیم. بگردید ببینید آیا کسی چنین چیزی گفته نگفته. علی کل حال این عبارت اخرى این که زیر ابتش پیدا نشود.